مکس چند ثانیه ای رو در عصبانیت مهم میدونین و اصلا تأثیر داره این که ما بخوایم چند ثانیه تأمل بکنیم؟
بله، ببینید زمانی که حالتهای هیجانی مثل خشم و نفرت و اینها سراغ ما میاد، اگر ما لحظاتی رو برای پاسخگویی در واقع صبر بکنیم و تحمل بکنیم، که خب این هم در واقع فرامین دینی ما و دستورات دینی ما هست و هم به عنوان یک راهکار و تکنیک برای مقابله با حالتهای هیجانی در مکاتب روانشناسی هم راجبی صحبت میشه، این باعث میشه که ما اون حالتهای هیجانی و التهابی که در روح ما وجود داره تا حدی فروکش بکنه. یادمون نره که وقتی ما به شدت عصبانی هستیم به درستی نمیتونیم فکر بکنیم و اون غلیان‌های روحی به شدت به ما فرمان میدن که منطبق بر اون حالتهای خشم و هیجانمون رفتار کنیم، که خب قاعدتا وقتی این اتفاق میفته معمولا جواب درستی نمیگیریم یا اتفاقی برای اون میفته که بعدا پشیمون میشیم، میگیم کاش این کارو نمیکردیم. اما اگر چند ثانیه‌ای رو صبر کنیم و آرامش خودمون رو حفظ کنیم و اون التهاب و هیجان و غلیان روح تا حدی فروکش بکنه، اون موقع مجددا مبانی عقلی و مبانی تفکر در ما مثل اینکه دوباره پررنگ‌تر میشه و اون موقع اگر فرد پاسخی ازش صادر بشه، پاسخی است که بر مبنای عقل و اندیشه صادر شده.
آقای دکتر، یکی دو تا راهکار می‌خوایم که یادمون بیاد بعد چند ثانیه یه مکسی داشته باشیم، یه تعاملی داشته باشیم در حین اون عصبانیته.
این راهکارها وجود داره. مثلا ما می‌دونیم که در آموزه‌های دینی ما یاد گرفتیم افراد یا ما یاد دادن که اگر چند تا ذکر صلوات بگن خود به خود این فاصله ایجاد میشه و این زمان مناسب برای پاسخگویی برای فرد فراهم میشه. یا بعضی ها معتقدن که باید در این فواصل آب دهانی قورت داد، بعضی ها معتقدن برای گذروندن این فاصله آبی باید میل کرد. اینها و چیزهای دیگه ای که افراد خودشون میتونن تجربه بکنن مواردی هستن که در این مواقع خاص اگر مورد استفاده قرار بدن خواهند دید که بعداً بهتر تونستن موقعیت رو مدیریت بکنن، از خیلی از آفت‌ها و مشکلات میتونن که به این ترتیب پیشگیری بکنن. اون زمانه به ما این فرصت رو میده که حتی اگر خواستیم نسبت به موقعیت واکنش جدی نشون بدیم، واکنش اون معقول و منطقی باشه و بتونیم مسئولیتش رو به عهده بگیریم.
بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان با ویژه برنامه به نام عشق. این بخش گزارش را همراه با هم شنیدیم، اما همچنان منتظریم تا برای ما شما هم بفرمایید که چه راهکارهایی رو معرفی میکنید، پیشنهاد میکنید برای اینکه زود عصبانی نشیم، بتونیم کنترل مؤثری روی خشم و عصبانیت خودمون داشته باشیم. دو شماره تلفن ما رو فراموش نکنید، 220-486 و 220-5009. شماره پیامک هم 30009 ساعت تا پایان برنامه هلوش ساعت 12 در اختیار همه شما عزیزان همراهان رادیو ایران و ویژه برنامه به نام عشق است. اما اجازه بدین که در این لحظه به همکارم جناب آقای درویش و مهمان محترمشون سلام بکنم. آقای درویش سلام، بر شما روزتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما سرکار خانم فقیهی محترم و متشکرم خدمت جناب عالی، هم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که به اتفاق برنامه خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. متشکرم.
خب بله، عرض میکنم که عرض سلام و ادب و احترام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم که روزها و شبهای لطیف و پربرکت بهار اینها رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و سال پیش رو برای همه ما سالی سرشار از برکت، مهربانی و عطوفت باشه. اما امروز مصادف با سال روز شهادت حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام و به همین مناسبت در این ویژه برنامه قصد عرض ادب و احترام به ساحت مقدس اون حضرت رو داریم و همچنین عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام زمان ارواح له الفدا و همه شمایان که شیعیان اون حضرت هستید. خب در استدیوی برنامه میهمان محترمی حضور دارند که به اتفاق ایشون درباره فضایل و مناقب امام کاظم علیه السلام سخن خواهیم گفت و به یکی از بارزترین فضیلت‌های اون بزرگوار انشالله خواهیم پرداخت، یعنی فرو خوردن خشم که امام به همین صفت هم اشتهار دارند. البته به همت تهیه کننده برنامه جناب آقای معصومی آیات نورانی از قرآن کریم رو خواهیم شنید که در فضیلت خیشتنداری و توصیه به صبر و پرهیز از خشم در کتاب خدا آمده. اما سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه، میهمان عزیزمون حجت الاسلام جناب آقای کثیری و خیر مقدم میگم.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت سرکار خانم فقیهی و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی. خوشحالم که توفیق شد بار دیگری در خدمت شما بزرگواران باشم و اجازه میخوام تسلیت عرض بکنم. فرارسیدن سال روز شهادت موسی بن جعفر امام کاظم امام هفتم علیه السلام رو در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خب امام کاظم علیه السلام القاب متعددی داشتن، از جمله کاظم، صابر، امین، ساله، که البته مشهورترین القاب ایشون همون کاظم یا فروخورنده یا فروبرنده خشم هست، چرا که به هر حال اون حضرت علارغم همه نامردمی ها و ستمکاری هایی که از دست دشمنانشون کشیدن مشهور هستند که هرگز به خشم نیامدن و حتی کسانی که برایشون ستم کردن، ناروایی کردن، حتی اونها رو هم نفرین نکردند و این سیره حضرت در سراسر زندگی مبارکشون استمرار و ادامه داشت. یه جمله جناب آقای کثیری نقل شد از ابن عسیر که حالا عزیزان شنونده از من اطلاع دارن که ایشون از علمای اهل سنت هستند. ایشون میگن که حضرت کاظم رو به این جهت کاظم لقب دادن که احسان میکرد با هر کس، حتی کسانی که با او بدی میکردن، و این همیشه عادت امام کاظم علیه السلام بود. اگر موافق باشید جناب علی هم از همین جا آغاز بکنیم.
بله، عرض بکنم که ما به امام کاظم علیه السلام خصوصا ما ایرانی ها ارادت خاص و ویژه ای داریم. یکی از مهمترین علتهاش هم این هستش که خب امام رضا علیه السلام فرزند بزرگوار ایشون در مشهد مقدس مدفون هستند، امام هشتممون، همچنین فاطمه معصومه سلام الله علیها فرزند دیگر این امام بزرگوار در شهر مقدس قم، و جناب احمد ابن موسی شاه چراغ در شهر شیراز، و خیلی از امامزادگان به نحوی وابستگی مستقیم یا با واسطه دارن با امام کاظم علیه السلام. به خاطر همین ما نام این امام بزرگوار رو به صورت خاص و ویژه‌ای در تمام عرصه‌ها و سال‌های زندگیمون شنیدیم، زمزمه کردیم، به فرزندان ایشون متوسل شدیم، و یک صفت خاص، ویژه و بارزی دارند امام کاظم علیه السلام که حالا امروز انشاءالله اگر فرصت شد دربارش صحبت میکنیم. به نظر میادی که از دغدغه‌های اصلی امروز ما باشه. یه نکته ای رو من قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم عرض بکنم. بعضی وقتا ما مطالب رو به خاطر اینکه شاید خیلی دقیق و صحیح تعریف و تبیین نمی کنیم، بعد احساس میکنیم که خب طبیعتا نمیتونیم به اون صفت دست پیدا بکنیم. به امام موسی بن جعفر علیه السلام که صفت بارزشون کاظم هست، وقتی این کاظم رو ترجمه میکنیم به فارسی میبینیم معناش این میشه فرو خورنده خشم. بعضی وقتا از ما میپرسن که خشمگین شدن کار خوبیه یا بد؟ توی یه برهه‌ای ممکنه همه ما بگیم که نه کار بدیه، در یه برهه‌ای ممکنه که بگیم نه یه جاهای خشمگین شدن خوبه یه جاهای خشمگین شدن بده. اما این اصل مسلم رو باید بپذیریم که هر بشری، هر انسانی زمانی که دچار تحولاتی میشه، زمانی که عرض بکنم که کنش‌هایی بهش وارد میشه، یه واکنش‌هایی داره که ممکنه که از اینها خشم باشه. نفس خشمگین شدن طبیعتاً بد نیست، چون همه ما دچارشیم، همه ما به صورت ذاتی این خشمگین شدن رو داریم. اما اون چیزی که فصل میشه بین بعضی از افراد و بعضی از افرادی که ما نمیپسندیم رفتارشون رو و بعضی از افرادی که رفتارشون پسندیده است، اینه که چجوری ما این خشم رو مدیریت بکنیم یا به این تعبیر زیبایی که صفت امام کاظم علیه السلام هستش چجوری این خشم رو اونجایی که لازمه فرو ببریم.
بله. خب پس به این ترتیب میتونیم این نتیجه ابتدایی رو بگیریم که خشم فیذاته در ذات انسان هست و میتواند گاهی خوب باشد و گاهی بد باشد. زمانی که ما به خاطر امیال نفسانی خودمون خشم میورزیم و کنترل خودمون رو از دست میدیم، طبیعتاً دچار یک گناه شدیم و زمانی هم هست البته که در بهترین شرایط به خاطر خدا خشم میکنیم.
بله.
که اون خشم ستوده هست که حالا در امتداد برنامه به اتفاق جنابالی در این مورد صحبت میکنیم
انشالله.
یک حدیثی هست از پیامبر که فرمودن که ظاهرن ازشون سوال میکنن در جمع اصحاب که آیا شما را از زورمندترین و قویترین فردتان خبر ندهم؟ پیغمبر سوال میکنن و بعد خودشون در پاسخ میفرمان که کسی که هنگام خشم خیشتندار است. یعنی اینقدر پیامبر صلوات الله و سلامه علیه اهمیت میدادن به این که انسان خیشتندار باشه و فرو خوردن خشم به تعبیر جنابالی اینقدر اهمیت داره. حالا خوشبختانه تهیه کننده محترم برنامه آیاتی را آماده کردن که در مورد همین موضوع هست. تمسک پیدا میکنیم به کتاب خدا، چرا که در آیه 173 سوره نساء هست. بله دیگه میفرماید که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. یعنی ای مردم، برای هدایت شما از جانب خدا برهانی محکم آوردیم، که ظاهرا اشاره هست به رسول و کتاب خدا، و معجزاتی فرستاده شد و برای شما نوری آشکار فرو فرستادیم. با این مقدمه میریم به اتاق فرمان همکارمون آقای معصومی. آیه 37 سوره شورا را آماده کردند، به اتفاق میشنویم. ترجمهش رو همکارم خواهند گفت و به اتفاق جناب میهمان برنامه در این مورد صحبت میکنیم.
والذین یجتنبون کبائر والاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون.
و کسانی که از گناهان بزرگ و زشتکاری ها خود را به دور می دارند و چون به خشم در می آیند در می گذرند.
بله. خب آیه 37 بود از سوره مبارکه شورا که بله در متن فرو خوردن خشم هست، در گذشتن از خشم. جای کسری در خدمتتون هست.
بله، از حسن سلیقه جناب آقای معصومی هم تشکر می‌کنم.
بله، مطلب بسیار عالی بود.
رویکرد خیلی رویکرد مثبت و مهمی هستش. قبل از اینکه من به خود آیه بپردازم این رو عرض بکنم، اینکه ما بدانیم که پیامبر اکرم دو ثقلی که برای ما قرار دادند، قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام، اینها در راستای هم هستند. چیزی از تنافی و تضاد در اینها دیده نمیشه. همون چه که قرآن کریم میفرماید همون سیره و سنت و روشی است که ائمه علیهم السلام داشتند. به نظرم خیلی برامون راهگشا خواهد بود که هم الگوی نظری به عنوان قرآن کریم داشته باشیم و هم الگوی عملی در سیره اهل بیت علیهم السلام. بله، خب با صدای استاد صدیق منشاوی هم شنیدیم این آیات رو. فکر می‌کنم
تقاضا کنیم از آقای معصومی دوباره پخش کنن.
بله بله، اگر که
آقای معصومی میسر هست. بله، خواهش می‌کنم.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
بله، آیه کثیر، خطاب خداوند در این آیه به چه کسانی هست در ابتدا؟
بله، این آیه کریمه درباره مؤمنین داره صحبت میکنه و عرض بکنم بعضی از صفات مؤمنین رو حالا از آیات قبل بر میشموره و بعضی از وظائف مؤمنین رو در حقیقت. اما نکته جالبی که در این آیه کریمه هم تصریح میفرماید این هستش که و اذا ما غضبوا، یعنی مؤمنین هم خشمناک و غضبناک میشوند. اما این خشمگین شدن و این غضبناک شدن باعث نمیشه که از حدود تجاوز بکنن، به گناه آلوده بشن، خدای نکرده از حد عدالت خارج بشن در اثر خشمگین شدن. و یک سجیه بسیار بالا و والای اخلاقی رو بیان می‌فرماید که عرض بکنم که و اذا ما غضبوا، عرض بکنم که هم یغفرون، یعنی وقتی که عصبانی میشن قدرت بخشش هم دارند، قدرت چشم پوشی هم دارند. بعضی وقتا انسان خشمگین میشه و این خشم باعث میشه که توان و قدرت از انسان سلب بشه. اصطلاحا میگن که کسی که خشمگین میشه دیگه عقلش کار نمیکنه. این در مورد خیلی از افراد هست، اما در مورد بعضی از افراد که عرض بکنم خود ساخته هستند، روح الهی درشون وجود داره، این گونه است که وقتی که عصبانی هم میشن میتونن ببخشن، میتونن چشم پوشی بکنن، میتونن کوتاه بیان. و همین صفت هست به نظرم که باعث میشه خیلی ها ولو اینکه ظلم بکنن، ولو اینکه اشتباه بکنن، ولو اینکه تعدی بکنن، وقتی که این رفتار رو میبینند متوجه میشند که رفتار خودشون اشتباه بوده و به اشتباه خودشون پی میبرن. خیلی از افراد در برخورد با امام کاظم علیه السلام با همین شیوه برخوردی این بزرگوار به مسیر درست آمدند و از اون مسیر اشتباهی که داشتن میرفتن برگشتن. یه نکته دیگه هم در این آیه کریمه هستش که من میخوام بهش اشاره بکنم، حالا تا قبل از اینکه عبور بکنیم از این آیه، این هستش که والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. یعنی خیلی مهمه که اگر کسی میخواد در مسیر سیر و سلوک قدم برداره، اگر کسی میخواد در مسیر امام کاظم علیه السلام قدم برداره، باید دغدغه اصلی و نگاه اصلیش این باشه که اوامر و نواهی خداوند متعال رو سر لوحه اعمال و رفتار و منش خودش قرار بده. بعضی وقتا افراد میخوان به یک قلهی برسن، میخوان به یک راهی برسن، اما مسیر رو درست انتخاب نمی کنن. این یعنی عدم انتخاب درست مسیر خودش خیلی وقتا باعث میشه که ما به اون نتیجه و چشمنداز زیبایی که ترسیم کردیم نرسیم. قرآن کریم خیلی زیبا قدم به قدم در مسیر الهی و در مسیر رسیدن به خداوند متعال مسیر رو برای ما تبیین فرموده. میفرماید که گناهان رو، اون جاهایی که خداوند متعال اعلام خطر کرده، اون جاهایی که خداوند متعال اعلام کرده که اینجا برای شمای بشری که در راه خدا سلوک میکنید خطر آفرین هستش، از اونجا پرهیز بکنید. کسانی که این پرهیزها رو رعایت بکنند بعد میتونن به این عرض بکنم که سجیه بلند اخلاقی و نفسانی برسن که اگر هم غضبناک شدن بتونن خودشون رو کنترل بکنن، اگر هم که خشمگین شدن از حد اعتدال خارج نشن، یا اگر خشمگین شدن کاری انجام ندن که بعدش احساس پشیمونی بهشون دست بده.
در واقع این قدرت کنترل خشم و اینکه ما بتوانیم اساساً خشمگین نشویم در بعضی از مواقعی که لازم نیست خشمی اعمال بشه، این به تعبیر جناب علی من تصور میکنم اینطور میخواید بفرمایید که مستلزم این هستش که ما پله پله حرکت بکنیم.
بله.
یعنی عادت بدیم خودمون رو که خشمناک نشیم و از اون مهمتر اگر خشمی بر ما مستولی شد بتوانیم آن را کنترل کنیم.
حتما.
که این خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما اگر بخوایم بگیم که ما اساساً خشمگین نخواهیم شد، حالا اول برنامه جناب علی هم اشاره فرمودید، این میسر نیست و حتی اگر میسر باشه شاید اصلا مطلوب نباشه.
مطلوب نیست. بله.
باز من روایتی رو از حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه نقل کنم، خطاب به امیرالمومنین، بعد بریم باز هم سراغ آیات نوری قرآن، آیات نورانی قرآن. پیامبر میفرمایند که به امیرالمومنین، ای علی خشمگین نشو و هرگاه به خشم آمدی بنشین، کنایه از اینه که خودت رو کنترل کن. بله. و درباره اینجا خیلی مهمه به نظر من، حالا حضرت علی هم توضیح بفرمید، و درباره قدرتی که پروردگار بر بندگان دارد و گذشتی که نسبت به بندگان می کند بیندیش. توصیه پیامبر هست به امیرالمومنین. بله همین عرض می کنم. و هرگاه به تو گفته شد از خدا بترس، خشمت را دور بیفکن و به گذشت و بردباری خیش مراجعه کن.
بسیار زیبا. یعنی واقعا هر کدوم از این کلام رو که انسان میخونه یا میشنوه دل و جانش صفا پیدا میکنه. احسن اینکه انسان وقتی که میخواد رابطه خودش رو با دیگران تعریف بکنه،
رابطه خدا رو با خودش احسن ببینه.
اگر رابطه خدا رو با خودمون ببینیم، به نظرم روابطمون با دیگران خیلی زیبا میشه و خیلی اصلاح میشه.
بله. خب نمیدونم خانم فقیه، ما الان میتونیم باسم آیات بعدی رو بشنویم؟ بله آقای معصومی. بله بسیار خب. ما آیه 84 از سوره مبارکه یوسف را اگر آماده باشه در بخش بعدی میشنویم. الان کدام
فاصله کوتاهی داشته،
بله فاصله کوتاهی داشته باشیم، آیه مبارکه دیگری پخش خواهد شد، در خدمتتون خواهیم بود. سوال رو هم گفتن که
بله حتما. بسیار ممنونم از شما آقای درویش، از شما جناب آقای کثیری استفاده کردیم از گفتگوتون و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و ویژه برنامه به نام عشق به مناسبت سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. امروز در رابطه با کنترل خشم و دعوت خودمون به آرامش بیشتر با شما صحبت می‌کنیم. ازتون هم خواستیم که به ما بفرمایید که چه راهکارهایی به نظرتون میرسه برای اینکه زود عصبانی نشیم و اگر عصبانی شدیم بتونیم این رو مدیریتش بکنیم، کنترلش بکنیم. شماره تلفن‌های ما 220-486 و 225-009 در اختیار شماست. شماره پیامک هم 30900 آماده دریافت پیامک‌های شما دوستان شنونده. اینجا رادیو ایران و برنامه به نام عشق.
بی کس و تنها چه غریبونه، یه نفر کنجه این زندونه، چه غمی داره خدا میدونه، نفساش دیگه رنگ خونه. اسیر این شبای تاره، رو خاک تیره سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره، خبر نداره. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل و کن یا مولا موسی بن جعفر. ای ماه خونین ای کر، شهید داغ مادر، دخیل و کن یا مولا موسی بن جعفر. نفس آخر خیلی دلگیره، دیگه از درد دنیا سیره، مونسش تنها قل و زنجیره، این دم آخر دم میگیره. حالا که موندم اینجا تنها، غریب و بینشون چون زهرا، بیار زای من ای نور نگاه بابا، نگاه بابا. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل و کن یا مولا موسا سهم جهان. ای ماه خونین پیکر شهید داغ مادر، دخیل و کرد یا مولا موسم جهان.
پیش اومده خشمگین بشی، عصبانی بشی، پرخاش بکنی؟
بله خیلی وقت. خانواده بوده، از دوستان بوده، نزدیکانم حتی کسایی که باشون بیشتر در ارتباط بودم بوده.
اهل خشم و عصبانیتید یا نه دوست دارید که مهار بشی؟
دوستام که مهار بشی.
تواناییشو داری؟
تا حد امکان بله. خدمتتون هستم. بیشتر معمولا مواردی که برای خشم حالا ایجاد میشه، حالتی که ایجاد میشه، سعی میکنم که رجوع کنم به اون پشیمانی بعد از خشمه، که بعضن میبینید که خیلی ها بودن که مشکلات تو جامعه براشون وجود داره، وقتی باشون صحبت میکنیم میگن که آقا یک خشم زودگذری بوده که بین رفته و فقط اون پشیمونی الان مونده. اینه که سعی میکنم اون صحنه رو برای خودم سیموله کنم تو ذهن خودم که بعد از اون بتونم کنترل کنم، و عمدتا هم موفق بودم توی حالا مواردی که بوده.
چیزی در مورد مهار خشم شنیدی؟
بله، یکی از مهارت‌هایی که هر انسانی کاملا باید اون رو یاد بگیره، متأسفانه اکثر جوانامون این مهارت رو متأسفانه ندارن.
در مورد خود شما چی؟ مهارت کنترل خشم رو داری؟
حقیقتش مهارت کنترل خشم رو به شخص آنچنان مهارتی بلد نیستم، ولی خیلی خیلی سعی میکنم که کنترل کنم خودم رو به راه‌های مختلفی که وجود داره، ولی خب خیلی اوقات نمیتونم متأسفانه.
بعضی وقتا خب آدم خشمگینه سعی میکنه خودش رو کنترل کنه اما نمیتونه. این نمیتونه زمانی ایجاد میشه که وقتی یه آدم عصبانی میشه، یه دردی با آدم وارد میشه، یه عصبانیت ایجاد میشه که واقعا به ذهن آدم تأثیر میذاره و سعی میکنه که یه جوری بروز بده، یه جوری واکنشی نشون بده، که اون واکنش میتونه از جمله مثلا داد، صدای بلند، حالا پرخاش اینجوری باشه که قطعا کار درستی نیست، ولی خب کنترل کردنش سخته.
بعضی مواقع عصبی میشم، اونم برای موقعی که احساس میکنم اون حقم داره ضایع میشه، و تو حدیث هم هست حق گرفتنیه.
مورد خوبی اتفاق اشاره کردین، لحظه‌ای که باید خشم رو
داشت.
ولی خب آیا به نظر شما اونم بدون مهار همینجوری بریم؟
نه نه نه، اون باید اون ضوابط داشت، تفکر رو داشت و اندیشید که بعد از اون خشم چه اتفاقی میفته، چون بعضی مواقع هست که عذرخواهی از خشم خیلی سنگین تره برای آدم.
پشیمونی.
همون پشیمونیه. اتفاقات بعدتو ببینی و دیدتو وسیع‌تر کنی نسبت به اون اتفاقی که قراره بیفته.
از مهار خشم صحبت کردی، بهش فکر کردی؟
خیلی وقتا تونستم مهارش کنم، مثلا از جمله حالا سکوت کنی یا روی لیوان آب بخوری یا از اون مکان خارج شی. واقعا به نظر من خیلی
یه نمونه رو میتونی برای ما تعریف کنی؟ تو یک اتفاقی، توی ماجرایی عصبانی شدی، تونستی خودتو مهار کنی؟
بله، با دوستانم داشتیم تو پارک بازی میکردیم و حالا سر یه خطایی که ایجاد شد تو اون بازی اختلاف نظر داشتیم با طرف مقابلم، که من میگفتم من خطا نکردم، اون میگفت من خطا کردم، و اینجوری شد که یه مشاجره بینمون پیش اومد. ولی خب من همونجا مکان رو ترک کردم، یعنی چون بیشتر میموندم اونجا باعث شد که پرخاش کنم، داد بزنم، عصبانی بشم. همونجا مکان رو ترک کردم و سعی کردم که خودم رو دور کنم.
ترک محلم یکی از سفارش هاست که آقا محل واقعا رو ترک کن اگر که میخوای خودتو کنترل کنی. حالا سود بردی از اون اتفاق یا بعدش پشیمون شدی چرا من بیشتر حرف نزدم، چرا یقه گیری نکردم؟
سود بردم.
پس میشه گفت پشیمونی نداشت.
ببینید مورد به مورد فرق داره، مثلا اون مورد من سود بردم، ولی خب شاید یه موردی باشه مثلا قضیه خیلی جدی تر از این باشه.
پس بذار یه قضیه اینجا بگم. ببین هر جا که تو خشم کنترل شده داشته باشی چیز خوبیه، یعنی فکر بالا سرشه، یعنی اگه میری تا مبارزه هم میری، تا دعوا هم میری، فکر روش داری. ولی یه دعوای هیجانی هر چی باشه، حتی با دشمنت، ممکنه دعوای بدی باشه، چون ممکنه تو اون دعوا جان تو از دست بدی، چون فکر نکردی روش، فقط اون عربده کشیده تو هم عربده کشیدی، اون هایهوی کرده تو هم هایهوی کردی، و نهایتش نمیدونی چی میشه. یعنی اونجا هم باز حتی اگه دشمنت باشه باید تفکر باشه. بنابراین خشمو داری ولی داری مهارش میکنی.
بله منم همینو موافقم. هر وقت حتی اگه سعی کردیم تو اوج عصبانیت هم بودیم خودمون رو کنترل کنیم، بازم سود میبریم. یعنی حتی اگه خیلی هم عصبانیم دیگه، من میگم نهایتش، یعنی حتی قضیه شاید مثلا واسه همسنای ما قضیه رو ناموس یا پدر مادر خیلی مهم باشه، حتی دیگه این نهایتشه برای ما دیگه. حتی روی این هم اگه بتونیم خودمون رو کنترل کنیم، واقعا سوده، واقعا سوده. چون بعضی وقتا آدم یه اشتباهی میکنه، اون لحظه به نظر خوبه، ولی بعدش که آدم بهش فکر میکنه میگه واقعا زندگیشو بعضی وقتا دست میده
و پشیمونیش سخته.
پشیمونیش واقعا باعث میشه که آدم سرفکنده بشه جلوی افرادی که نزدیکان هست.